شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام عرض می کنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز برنامه، درود می فرستم. بفرمایید.
درود مجدد بر شما جناب پارسابناب. در آغاز می خواستم اون پرسشی که از شما شده بود در این رابطه که اگر با امپریالیسم نریم و اگر به ساز و آهنگ قدرت جهانی نرقصیم همراه نشیم به جایی نمی رسیم یا از قافله پیشرفت و رشد باز میمانیم، این همون که من خودم از صحبتاتون برداشت کردم، مثالی هم زده بودن مثل چین و برزیل. واسم لطف کنید خود پرسش رو مطرح بفرمایید و بعدم بفرمایید بپردازیم به پاسخش، که خیلی مسئله مهمی است و بسیار هم ضروری است. از یه گذشته هم یه دی تکرار میکردن، الان هم همینطور، و بعد تا برسیم به بقیه گفته.
بله، خیلی تشکر کنم، بسیار موضوع مهمیه این پرسش. در واقع اگر اشتباه نکنم مجموعه خیلی کوچکی یا تعدادی از دانشجویان اینا که به مطالب من دسترسی دارن، هم به صورت نوشته و هم به صورت صحبتهایی که مخصوصا برای رادیو آزادگان انجام دادم، این سؤال رو از من کردن، این پرسش رو، و من هم وقت داشتم که روی این پرسش یه خورده بیشتر مطالعه بکنم و به اصطلاح یک جواب مناسب یا به قول معروف پاسخ مناسب یا در خود تأملی به این سوال بدم، که من این سوال رو اول مطرح می کنم، این پرسش رو بعداً جواب میدم.
بعداً پاسخ
جواب هم تقریبا به صورت نوشته آماده کردم، در هفته های آینده می فرستم به سایت های مختلف.
بسیار عالی.
بله، پرسش اینه که شما، یعنی من، عموماً مطرح میکنید که کسب توسعه و پیشرفت در کشورهای توسعه نیافته پیرامونی یا جهان سومی در چارچوب نظام جهانی از طریق تعبیه سیاست‌های کچ آپ، یعنی رسیدن به آنها از طریق سبقت، توهمی بیش نبوده و به کلی غیر ممکن است. شما، یعنی ایشون، این سوالو از من که میکنن میگن شما اینو مطرح میکنید که کاملا درسته، من اینو مطرح میکنم.
بله.
در صورتی که ما امروز، ایشون میگه، سوال کننده میگه که ما امروز شاهد شرایطی هستیم که در آن تعدادی از کشورهای در حال عروج، مشخصا 30 نوع مثال زده که عموما در جنوب هم قرار دارن، یعنی در بخش پیرامونی نظام قرار دارن، یعنی در جنوب قرار دارن، تا اندازه قابل توجهی از طریق سبقت موفق به کسب توسعه گشتن.
بله.
خب اگر شما فکر میکنید که این توسعه ها و پیشرفت ها به اصطلاح دنبوریده و به اصطلاح لومپنی بوده و یا تقلیدی بیش نیستن، پس راه حل شما برای توسعه و پیشرفت در کشورهای پیرامونی، نیمه پیرامونی مثل ایران و ترکیه و مصر چیست؟
بله.
من به این سوال در دو بخش پاسخ دادم، یعنی پاسخ من که فکر میکنم که در خود تأمله در دو بخشه. یکی اینی که من اشاره کردم که شما دوستان، جوانان، رفقای عزیز، باید به این دو مسئله توجه کنید. یکی اصل رشد ناهمگون در تاریخ نظام جهانی سرمایه است. و دومی هم خب موقعیت کشورهای به اصطلاح در حال عروض مثل چین و هندوستان و برزیل در این نظام چیست؟ موقعیتشون کدامین هستن؟ به این دو، یعنی به اون یک سوال بسیار بسیار خوب.
بله.
من در دو بخش علاقه دارم که صحبت بکنم در همین 20 دقیقه آینده، و اگر وسط ها هم شما خودتون سوالی داشته باشید در این مورد از من بخواهید تا جواب بدم.
حتماً.
ببینید من معتقدم که اگر ما بریم به تاریخ سرمایه‌داری تاریخی، یعنی سرمایه‌داری واقعا موجود به ویژه در 150 سال گذشته توجه کنیم، یعنی تقریبا از 1880 به این سو، میبینیم که بله حرکت سرمایه در این سالها عموما در سراسر جهان جهانیگرا بوده، یعنی جهانیگرا و امپریالیست بوده.
بله.
و پدیده امپریالیسم نه تنها شرایط زندگی اقتصادی در سطح جهان را همگون نساخته، ببینید از این جریان حداقل همه دیگه موافقن که اگر سرمایه داری از اول هم جهانی نبوده، ولی بالاخره در عرض این 100 سال گذشته جهانی شده و هر دفعه هم یا هر زمانی هم هر دوره‌ای هم به جهانی گرایی خودش ادامه داده، ولی در این 100 سال گذشته موفق، یعنی هیچ وقت جهان را همگون نساخته، بلکه تصادفاً هر چقدر هم که این گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن رفته جلو، در مقابل این گلوبالیزاسیون عوض این که ناهمگونی رو از بین ببره، بلکه شکاف عظیمی بین کشورهای جنوب و کشورهای شمال به وجود آورده.
بله.
و امروز دقیقاً ما میبینیم که جهان ما به دو بخش شمال و جنوب تقسیم شده. قبلا هم ما میگفتیم مثلا جهان اول در مقابل جهان سوم، ولی امروز محققین، افرادی که بالاخره با این نظام چندین به اصطلاح خیلی اطلاعات دارن راجع به این نظام، معتقدن که جهان ما امروز با شکاف عظیمی روبرو شد که حتی بعضی ها اعتقاد دارن که این ممکنه به یک نوع آپارتاید جهانی هم برسه.
بله.
یعنی جهان ما اونقدر متفاوت باشه، یه بخش کوچکی در شمال که کمتر از حتی 20% جمعیت کل جهان رو در دست خواهند داشت، یعنی شامل به اصطلاح فقط 20% کل جمعیت جهان خواهد بود، با 80% جمعیت جهان که در کشورهای جنوب قرار دارند، یک نوع آپارتاید کاملا جدایی عجیب غریبی به وجود خواهد آمد که قبلا ما امکان نداشت اینو حدس بزنیم. همگونی که به وجود نیاورده، بلکه به این ناهمگونی شدیداً توسعه داده، این تشدیدش کرده، ناهمگونی رو به جای رسانده که امروز جهان ما حتی به قول افرادی که زیاد هم ضد نظام نیستن، میگن یک نوع آپارتاید به وجود اومده، یعنی شکاف بین فقر و ثروت بیداد میکنه، نه تنها در داخل خود اون کشورها، بلکه بین کشورهای شمال و کشورهای جنوب.
جا پارسه بنابی کوتاه هم در مورد شمال و جنوب خیلی مختصر توضیح بفرمایید برای اون شنوندگانی که نشنیدند یا در جریان نیستن، یه مقدار بیشتر باز بشه موضوع.
ببینید آره خیلی اینم سوال خوبیه دیگه. ببین ما عموما در گذشته ها تا 20 سال گذشته و اینا ها، تا زمانی که جنگ سرد و اینا هم بود ها، مثلا جهان رو به سه بخش تقسیم میکردیم، میگفتیم جهان اول، جهان دوم یا جهان سوم. بیشتر صحبت ما از جهان سوم کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و بخش بزرگی از قاره اقیانوسیه بود.
بله.
اینا رو میگفتیم جهان سوم. امروز میگن نه، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم تقسیم بندی کاملی نبوده، امروز جهان به دو بخش عمده تقسیم میشه، شمال و جنوب. شمالی ها همون 20% های حتی جمعیت جهان که امروز شده نزدیک به 7.5 میلیارد جمعیت در جهان، این 20% این در کشورهای شمال مثل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، مخصوصا شمال اروپا، غرب اروپا و حتی شرق اروپا هم خیلی نیمه پیرامونیه، مثلا کشورهای مثل بلغارستان و رومانی و اینا، عجیب غریب چندان تفاوت بزرگی هم یا یونان با کشورهای مثل ایران و ترکیه و مصر ندارن.
بله.
اینی که این به نظر میرسه که دقیق تره که جهان ما، این گلوبالیزاسیون جهان ما را به دو بخش تقسیم کرده، جهانی که 20% جمعیت جهان رو در بر میگیره کشورهای شمال هستن، کشورهای جنوب هم که دقیقا گفتم عموما کشورهای سه قاره به اضافه قاره اقیانوسیه رو در بر میگیرن، که شکاف عظیمی بین در ارتباط با نابرابری و مسائل معیشتی، امروز ما یک ناهمگونی عجیب غریبی میبینیم که نظام جهانی سرمایه نه تنها به هیچ وجه نمیخواد این ناهمگونی از بین بره، بلکه هر روز دامن میزنه به این ناهمگونی بیشتر بشه. یعنی هر روز که میگذره ما میبینیم که مردم کشورهای به اصطلاح میگفتیم جهان سوم که همون کشورهای جنوب باشن، امروز فقر، فلاکت هر روز که میگذره، هر دوره‌ای که میگذره بیشتر و بیشتر میشه. درسته که بعضی از این کشورها توسعه یافتن، ولی این توسعه یافتگی یک توسعه یافتگی بقایت تقلیدیه، بقایت دنبوریده است. و مثلا شما تصور بکنید ایران یا ترکیه یا مصر رو مثال بزنید.
بله.
این سه کشور رو.
بله.
که من بیشتر راجع به اینا مطالعه کردم، میبینیم که بله در این کشورها توسعه بوده، ولی این توسعه در خدمت مردم بوده. ما میبینیم که به هیچ وجه، یعنی امروز نابرابری در این سه کشور که من مثال میزنم، ایران، ترکیه و مصر، که نسبتاً کشورهایی هستن که میتونن به عنوان نمونه ما در کشور در خاورمیانه و آفریقا و آسیا از اینا اسم ببریم، میبینیم که در این سه کشور توسعه بوده، ولی این توسعه یعنی رشد تولید و درآمد سالانه کشورها رفته بالا، ولی به صورت وحشتناکتر و نابرابرتر تقسیم شده بین 1% ها که ما ایران عموما نمیگیم 1%، میگیم بالایی ها،
ولی آقا زاده
99% ها که همون کارگران و زحمتکشان باشه که میگیم به اصطلاح پایینی ها. پایینی ها همون 90% که در آمریکا هم حالا همه میگن، در آمریکا و اروپا هم میگن که آمریکا و اروپا هم به اون درد مبتلا شده. بالایی ها و پایینی ها، بالایی ها همون 1% هستن، پایینی ها هم 99% یا 98% هستن.
بله.
اینی که شکاف بین فقر و ثروت شدیداً هر روز میره جلو در این کشور. بله در ایران یک توسعه اتفاق افتاده، بله، برای اینکه ایران یک کشور ثروتمندیه از نظر منابع طبیعی، یعنی مثلا حتی با کشور ترکیه و مصر هم قابل مقایسه.
بله.
اون مثلا کشور مصر درسته که کانال سوئز رو داره، درسته که توریسم رو داره، ولی به پای منابع طبیعی ایران نمیرسه.
بله.
منابع طبیعی ایران بی اندازه کشور ایران رو حاصل خیز کرده، حاصل خیز بوده، حاصل خیزتر کرده، ولی اون درآمد ملی که به ایران میاد، این درآمد به جیب اون 1% ها یا بالایی ها میره، اصلا به هیچ وجه نمیاد پایین و در داخل اون 99% جمعیت ایران پخش بشه. توزیع درآمد در ایران در ارتباط با 20 سال گذشته، توزیع درآمد نابرابری بیشتر شده. یعنی وقتی که فقط درآمد رو نگاه میکنید و توزیع این درآمد رو میبینید در ایران به شکل بسیار وحشتناکی در تمام امور زندگی اینجوری شده، فقط در خود درآمد خالص و ناخالص پولی نبوده، بلکه شما میبینید که امروز در ایران و در ترکیه و در مصر، در هر سه تا این کشورها که نمونه هستن برای شناسایی با بیشتر کشورهای آفریقا و آسیا و خاورمیانه، ما میبینیم که دانشگاه ها عموماً یک زمانی در ایران و ترکیه مخصوصاً و در مصر زمان ناصر اکثر دانشگاه ها مجانی بودن.
بله.
امروز اکثر دانشگاه ها خصوصی شدن در مصر.